اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه الصولة الحیدریه و الاسمت الفاطمیه الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه الغیبت الالهیه الحجت الهادی المهدی. اللهم صل علی محمد آل محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الی الله. یه نکته راجع به قدیر، چون بحث قدیر توفیق جلسه اجتماعی که نداشتیم به خاطر دستور عمل قدیر و قربان که گفته بودن حتما جلسات برگزار نشه به صورت اجتماعی، مواردی رو توی همون بحث عید قدیر تو فضای مجازی که حالا پخش شد عرض کردیم. یه نکته ای از اون مطلب دیگه حالا فرصت نشد بهش بپردازیم، لازمه حتما اشاره بکنیم، توجه بهش داشته باشیم. خیلی کوتاه عرض بکنم، بعد راجع به مباهله مطالبی رو با هم مرور کنیم. دیگه نمیدونم فصل سوم بحثمون راجع به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم که این هفته توفیق جلسه نداشتیم موفق هستیم مطلبی رو امشب خدمتون تقدیم کنیم یا نه. در آستانه محرم هم هستیم، چون تقریبا این آخرین جلسه قبل از دهه جانسوز محرم الحرامه و بالاخره یه مقداری توجه به محافل و مجالس باید بیشتر از پیش باشه نسبت به حالا شرایط فعلی هم که درش قرار داریم. حالا با رعایت موازین آدم بتونه تا اونجا که میتونه حق مطلب رو در جهت تعظیم شعائر حسینی ادا بکنه. این مطلب به هر سه مورد ارتباط پیدا میکنه. مطلبی که از عید قدیر جا مونده میخوام الان عرض بکنم، البته خب مطالب خیلی زیاده در خطبه امیرالمومنین، منتها یه اشاره ایشون در ادامه بحثمون که یوم شیس، یوم ادریس، یوم یوشع، یوم شمعون، بعد از این که حضرت فرمود این روز روز قدیر، روز ادریس، روز شیس، روز شمعون، روز اوصیاء انبیاء اعظام رو فرمودن، قبلش هم فرمودن یوم وقع فیه الفرج، روزیه که در رو فرج اتفاق میفته، نبع العظیم، یوم اکمال الدین، اینا رو با هم یه مروری کردیم. اما بعد از این بیان که توصیفی راجع به خود تعریف روز قدیر میکنن، اونجا امیرالمؤمنین بعد از تعریف خود یوم القدیر، مسئله اصلی که توجه میدن خود شخص مکرمشونه. بعد وقت مثالی که میزنن خیلی عجیبه، این مثال خیلی عجیبه، من دیگه جزئی ورود نکنم فقط کلی عرض بکنم راجع به عید قدیر و تجلیل از جایگاه ولی حق و امام حق. ایشون میفرمان که قرآن بسیار زیاد آیه داره راجع به این موضوع، راجع به امام حق. امیرالمومنین میفرمان دیالا ما عرض نکنیم بگن آقا طلبه‌ای مثلا تحقیقی کرده، قرآن خیلی جاها عرضم به حضورتون که آیه داره راجع به این جایگاه. بعد اولین آیه‌ای که امیرالمؤمنین راجع به جایگاه امام مثال میزنن و جایگاه خودشون، در روز عید قدیر. شاهد مثالی که از قرآن میارن خیلی عجیبه. تو ذهن ما یعنی به ما بگن الان یه آیهی راجع به امام، راجع به ولایت، راجع به ولی حق تو ذهنت هست بگو. ما سری میگیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب دیگه خیلی صریح و روشنه. منتها امیرالمؤمنین با یه دقت خیلی خاصی روز عید قدیر، البته مقداریش هم به اقتضاء روز اون زمان برمیگرده که حضرت داره خطبه قدیر رو میخونه، فرمودن که قرآن زیاد راجع به این خود شخص امام حق و ولی حق صحبت میکنه، من جمله این آیه مبارکه قرآن که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. خب شما الان تو نگاه اول به این آیه نگاه کنید، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. خدا خیلی دوست داره که مؤمنین صف به صف متراکم در راه خدا مبارزه کنن. یقاتلون فی سبیله محکم استوار بنیان مرصوص. حالا امامش کجاست؟ بعد امیرالمؤمنین فرمودن که خب ان الله یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. فکر میکنید سبیل خدا که باید به خاطر او جنگید چیه؟ سبیل خدا که باید برای او مبارزه کرد و جان داد کیه؟ بعد میفرماد انا سبیلو انا صراطو. ما قدیر رو تا یه جایی که باور به این که اماممون و ولیمون امام عدل و اینها تا اینجا خوب هستیم، اما آیا برای این امام باید جنگید؟ این نگاه امیرالمومنینه. شما میتونید بپذیرید میتونید نپذیرید. این نگاه امیرالمومنین علیه السلامه. باید برای امام جنگید. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. جنگیدن و جانفشانیه برای شخص امام. چرا؟ چون این شخص امامه که سبیل الله. شخص امام. آیات دیگه دارید، ولا تحسبن الذین قتلوا، بفرمایید فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. کی زنده است؟ کسی که برای امامش کشته میشه، برای امام کشته بشه. آیا امیرالمومنین دست بالا گرفتی آقا جون؟ خیلی ها این قدیر رو قبول ندارن، به شما خیانت کردن در قدیر. 25 سال خانه نشین شدید، حالا امیرالمومنین اومدید حاکم شدید بعد از 25 سال خانه نشینی، اونم تازه شما رو که به امامت حضرت اینها نپذیرفتن که میگن علی عادل قدرتمند صادق دست پاکه، چون میتونه حق ما رو از مثلا این عمال خلفا بگیره بریم سراغش که به حق ما رو بگیره. به عنوان یه ناجی به شما نگاه کردن. ببینید خیلی فرق میکنه شما به یه امام به عنوان ناجی نگاه کنید که اومده شما رو نجات بده، یا به امام به عنوان شخصی که نجات شخصی ببینید که شما باید برای او جان بدید. حالا ما نگاهمون نسبت به امام زمان کدومشه؟ مهمه دیگه، این مهمه دیگه. بعد وقت شما توی امروز اوضاع امروز میبینید که مفصل داره به مقام معظم رهبری توهین میشه، حمله میشه. حالا یه گوشش تاج زده که حالا اشاره توی شب قدیرم براتون عرض کردم. الان اخیراً دوباره یه یادداشت خیلی مفصل تر از یه توییت حجاریان زده که آقا ما سیاست خارجیمون باید با سیاست داخلیمون همخوانی داشته باشه. نمیشه که ما بگیم سیاست خارجیمون مثلا باید اهل مماشات باشیم، اهل مذاکره باشیم، اهل تعامل باشیم، تو سیاست داخلی اینو نداشته باشیم. نه رو بینید، اصلا حجاریان یا مجاهدین انقلاب اسلامی این حزب منحل منحت یا مشارکت حزب منحل و منحت، خب دیگه انحرافاتشون، مشکلاتشون، اینا الان اومدن دقیقاً برخلاف قانون اساسی یادداشت می‌نویسن، حرف می‌زنن، میدانداری می‌کنن. قانون اساسی میگه سیاست‌های کلی نظام رو باید رهبر مملکت تعیین کنه. الان این نشسته، مردک علیل نشسته داره میگه که این سیاست باید تغییر کنه. سیاست خارجی شما با سیاست داخلی شما باید تغییر کنه رهبر انقلاب. ما قدیر پاس می‌داریم، روز مباهله باس می‌داریم، کربلا عزاداری می‌کنیم، از چه عزاداری می‌کنیم؟ ممنون نداره عزاداری. شما اگر امامتون در کشورتون، در سرزمینتون جایگاهشو نداشته باشه، امام حسین هر چی فریاد بزنی به کجا میرسه؟ خدای متعال می‌فرماد خب بیا این امام حسین الان وارثش مثلی لا یا بای او مثلا، یعنی مثل ابا عبدالله همینجوری در عصرهای مختلف وجود داره. خب تو الان حسین زمانت کجایی؟ برای من گریه میکنی اما حسین زمان خودتو تنها میگذاری؟ چه گریه ای؟ حالا ما دعوا میکنیم کجا گریه کنیم، کجا گریه نکنیم، کجا سینه بزنیم، کجا سینه نزنیم. حجمه های اینها بیشتر میشه جلوتر بریم. آخه حجاری ها مدت ها بود ساکت بود، اصلا همین الان هفته پیش متهم بود سر رانت گندمش. آخه تو کی هستی؟ رو چه حساب باید واردات گندم دست تو باشه؟ وقتی چندین سال تو دولت الان، دولت فعلی، گفتن آقا ما گندم دیگه رسیدیم به جایی که دیگه وارد نداریم، واردات نداریم، چون اگه واردات کنیم نمیدونم داخلی لطمه میبینه، تولید داخل لطمه میبینه، ما الان میتونیم، امکان اینو داریم از داخل تامین کنیم. اصلا بحث اینا بود، ما نمیدونستیم پشت پرده میای کسی که کی بهش این رانتو داده و تو دولت‌های مختلف چطور دستش مونده. رانت واردات گندم تو دوران حکومت حزب الله یا چطور دست این مونده؟ اینا چجوری مدیریت میکردن؟ بعد الانی که متهم میشه به این که آقا تو کی هستی، چی هستی، رو چه حساب از رانت دولتی و حاکمیت نظام اینجوری استفاده کردی، الان میاد میگه رهبر شما باید سیاست رو تغییر بده. برخره معنای قدیر درسته یا غلطه؟ تو قدیر ما دست بالا میگیریم که بعد پایین حل بشه یا نه؟ اصل ولایت مداری یعنی این، یعنی تو جان بدی برای امام. اصل کربلا یعنی این، من کان فینا بازلا مهجتا مبتلا علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. عکس اصل کربلا یعنی این. چرا باید تو برای امامت جان بدی؟ کاری به علاقه نداشته باش، از علاقه بیا بیرون. چطور میگی از علاقه بیرون؟ آخه بابا جان الان میان علایق رو جهت میدن، فقط بخوای تکیه کنی به محبت. خیلی ها میگن آقا اون محبت که شما به امام حسین دارید ما نداریم. خب شما به چی بس محبت دارید؟ خیلی چیزایی دیگه. برای اشتغال دل ما انقدر دشمن کار کرده که علاقه به چیزایی دیگه داشته باشیم، علاقه به پول داشته باشیم، علاقه به مقام داشته باشیم. حب دنیا همینه دیگه، قاتلین امام حسین مسئله شون حب دنیا بود، علاقه به چیزای دیگه داشتن در کنار علاقه به امام حسین، منتها علاقه به چیزای دیگه شون چیره شد، علاقه امام حسین گم شد. عشق به ابا عبدالله الحسین یه سرمایه بیبدیله، منتها در کنارش اگر عشقهای دیگه قرار گرفت دیگه اثر نداره، دیگه اثر نداره. یک دله صد دله، دل یک دله کن. چرا باید شعرها اینو بگن؟ نمیشه که 100 تا دل داشته باشی که یه دونش امام حسین. خب محرم شد، دکمه محبت امام حسین رو بزنی. بعد محرم تموم میشه، حالا بریم دکمه محبت مثلا به دنیامون رو بزنیم، حالا بریم دکمه محبت شمالمون رو بزنیم، دکمه محبت مقام و شهوت و ریاست و چی و چی و چی و چی و چی و اینا رو بزنیم.
تو فضای اداری واقع میشیم، تو موقعیت اجتماعی واقع میشیم، بریم دکمه های اینو بزنیم، تو هیئت وارد میشیم دکمه محبت امام حسین رو بزنیم، اینو تحریک کنیم، اینجوری که خودمون رو مسخره کردیم. ما چرا باید فدای امام بشیم؟ شما چرا باید فدای امام بشی؟ چرا باید فدای امیرالمؤمنین بشی؟ چرا باید فدای امیرالمؤمنین بشی؟ تو همین اتفاقی که امروز افتاد مباهله، که حالا معمولا خب خیلی کم به جریان مباهله میپردازیم، ولی خب جریان خیلی مهمیه، واقعا اتفاق خیلی عظیمیه قصه مباهله. اونو به عنوان مقدمه عرض کردم تتمه بحث قدیرمون، اما قصه مباهله رو دقت کنیم. خب مسیحی ها در نجران، در اون منطقه نجران، چیزی بین یمن و حجاز و تو اون منطقه، منطقه خوش آب و هوایی، اسلام آمده. خب پیغمبر اکرم برای همه پیغام فرستادن که اسلام بیارید. حالا دیگه بیخ گوش جزیره العرب نجران که اون منطقه مخصوص مسیحی ها بود، منطقه خوش آب و هوایی هم بود، خب دیگه اینا قطعا باید اسلام بیارن دیگه. پیغمبر دعوت کردن که اسلام بیارید، فرمودن یا اسلام میارید یا اگر اسلام نمیارید، چون اسلام داره حکومت رو اداره میکنه. جوونا دقت کنن ها، چون پس فردا توی کلاس ها ممکنه همون معلمت برگرده یه چیزی بگه، مثل خیلی از معلمایی که برگشتن تو کلاس ها یه سری از باورهای محکم بچه ها رو متزلزل کردن به خاطر اینکه بچه ها اطلاعاتشون کمه. آقا چرا باید کسی که مسلمان نیست جزیه بده به حکومت اسلامی؟ یعنی بالاخره در سال یه مبلغی مالیات بده. آقا اون مسیحی میخواد مسیحی باقی بمونی؟ باشه مسیحی باقی بمونید، ما اجبار نمی کنیم مسلمان بشید، ولی چون حکومت دست مسلمینه باید یه مبلغی مالیات بدید. چرا باید مالیات بدن؟ به خاطر اینکه این حکومت اسلامی کل سرزمین اسلامی رو حفظ میکنه، هزینه امنیت سرزمین اسلامی رو همه باید پرداخت کنن. حالا تو دولت اسلامی اونو که اسلام میپذیره این هزینه دریافت میشه، به طرق مختلف دریافت میشه دیگه، خمس، زکات، مالیات، به طرق مختلف این هزینه از مردم دریافت میشه. اما اونو که اسلام نیاوردن چی؟ اونو که دیگه خمس و زکات ندارن، سهمشون چی میشه تو مدیریت؟ نمیشه سهم نداشته باشن. و فکر نکنید اگر مسیحیان نجران یا حالا یهودیا یا هر کسی دیگه باید یه پولی در سال به حکومت اسلامی یعنی به پیغمبر بدن، یه هر مثلا چون جایگاه، چون زوره دیگه، چون قدرته، نه. باید شما همین الان توی محل داری زندگی میکنی، اصلا نگاه نمیکنن تو مسلمونی، مسیحی، ارمنی، زرتشتی، یه عوارضی به شهرداری میدی. چرا عوارض میدی به شهرداری؟ خب میگه شهرداری میگه من دارم محل تو آسفالت میکنم، گلوگیاه تو آب میدم، درخت تو دارم آب میدم، این درخت تو سلامت تو تاثیر داره، دارم خدمات بهت میدم، این خدماتی که بهت میدم هزینه شو باید از تو بگیرم، از کی بگیرم؟ برم ازش از دیگران بگیرم؟ باید سهیم باشی. حالا تو حکومت اسلامی هم همین جوریه، در حاکمیت هزینه امنیت باید مسیحیان نجران پرداخت کنن. خب اینو گفتن ما پرداخت نمیکنیم، اسلام هم نمیاریم. ما اگه پرداخت نکنید جزیه رو، اسلام هم نیارید، وقت اینجا دیگه با خطر حاکمیت اسلامی شما روبرو میشید. من دیگه روایاتمون رو بخونم، اینه که دارم عرض میکنم همه روایت، هیچ کدومش ما رو شخص این فکر ما نیست. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، سوره آل عمران 59. مثل عیسی مانند حضرت آدمه که خدای متعال به آدم فرمود باش. آقا پدرش کیه؟ مادرش کیه؟ معلومه از پدر و مادر آدم آفریده نشده، خدا ایجاد کرد این گل و سرشت و بعد فرمود فهذا تقول کن، حالا باش، فیکون، بلا فاصله او حیات پیدا کرد. سوال کردن از بعضی از بزرگان اسقف، نمیدونم مسیحی، که شما که میگید مثلا مسیح پسر خداست و این حرفو، نه اون پسر خدا نیست، پس خب کی از کجا به دنیا اومده؟ مثل حضرت آدمه، قرآن تصریح میکنه، مثل حضرت آدم. راجب آدم شما میگید از کی به دنیا اومده؟ مثلا حضرت مسیح در به دنیا اومدنش مثل حضرت آدم، خدا او رو ایجاد کرد بدون پدر. نمیتونه یه آدم ایجاد کرده دیگه، نمیتونه خدا آدم دیگه ایجاد کنه. خب اینا قبول نمیکنن اینو. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. تردید نکن، این یک حقیقته آقای مسیحی محکم. خب اگه اینا قبول نکردن، قبول نکردن، فمن حاج کفیه، اگه قبول نکردن، این اعتقادات رو قبول نکردن، الا و لابد گفتن نخیر، ما اسلام رو نمیپذیریم، این دین رو نمیپذیریم، این کتاب خدا رو نمیپذیریم، پیامبری تو رو نمیپذیریم، ما این مسیح خودمون و اونم مسیحی که پسر خداست و چه و چه و چه، اگه اینجوری شد، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، بعد از این که من دیگه من خدا دارم میگم من آفریدم مسیحو، دیگه وقتی که فهمیدی دیگه حق نداری دیگه قبول نکنی. آقای مسیحی من خدا دارم میگم من مسیح رو مثل آدم آفریدم، جاءک من العلم فقل، اینی که من بهت میگم برو بهشون بگو این علم و این قصه رو، اگه اینو قبول نکردن بهشون بگو فقل تعالو، شما بیای ندعو ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، و انفسنا و انفسکم، ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. ما قصه مباهله، فرزندانمونو میاریم شما هم فرزندانتونو بیارید، ما زنهامونو میاریم شما هم زنهاتونو بیارید، ما جانمونو میاریم نفسمونو میاریم خودمونو میاریم، شما هم جانتونو بیارید، مباهله کنیم، نبتهل فنجعل لعنت الله، بعد لعنت خدا بر کسی که دروغ میگه، یا ما دروغ میگیم یا شما مسیحی های نجران دروغ میگید دیگه. قرار گذاشتن، کجا قرار گذاشتن؟ با هم توافق کردن که بیرون مدینه توی بیابونی قرار بذارن این قصه مباهله اتفاق بیفته. دقت کنید بحث گذشتمون رو فراموش نکنید، این ارتباط داره. مسئله ما الان جانفشانی برای شخص امامه، فدا شدن برای شخص امامه، محور بودن شخص امامه، اصل بودن شخص امامه. تو مباهله هم این ماجرا کاملا نمایانه. خدای متعال برای اینکه این حق رو اثبات کنه و این باطل رو افشا کنه و برملا کنه و بعد نابودشون کنه، نابودشون کنه. خب ما فرزندانمون از فرزندانشون امام حسن و امام حسین و رسول الله آورد، نسائمون از نسائشون حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عنوان نمونه آورد، سیدت و نساء العالمین، یک تنه، یک زن کامل دیگه، نمونه زن اسلام، امام حسن و امام حسین فرزندان اسلام، فرزندان رسول خدا، پاره تن پیغمبر. خب انفسکم، خودتون، خود من پیغمبر اکرم، خود من کی دیگر رو آورد غیر از حضرت زهرا که عنوان کرد، امام حسن و امام حسین فرزندانش عنوان کرد، یه نفر دیگه ما تو این جمع دیدیم، اونم امیرالمؤمنین، مصداق انفسنا میشه امیرالمؤمنین علیه السلام که دیگه خیلی روشنه. حالا مأمون زمان امام رضا یه گیری به امام رضا داد که مثلا حالا شاید منظور خدا کس دیگه ای بوده، از کجا میگید امیرالمؤمنین بوده منظور تو این قصه و اینا؟ امام رضا فرمود مگه اونجا کس دیگه ای جز امیرالمؤمنین بود تو انفسنا؟ مصداقش بس کی میشه؟ اسقف اعظم اون مسیحیا وقتی اینها اومدن برن ببینن چی، گفت برید ببینید این رسول الله با کی اومده، اگه با لشکر و یارانش اومده برید، این آدم هیچی دود از چندتش نداره، اما اگر دیدید عزیزان و خونوادش رو آورده بترسید، هرچی میگه قبول کنید و الا عذاب میاد. چرا؟ دقت کنید، اینو دقت کنید، خدا میخواد حقی رو ثابت کنه، اسلام رو میخواد تو عالم تحقق ببخشه، باطل رو میخواد از بین ببره. به چه وسیله از بین میبره؟ میگه پیغمبر اینو قول ببین، این که پیغمبر بیاد، این که فرزندان پیغمبر بیان، امام حسن و امام حسین، حضرت زهرا بیاد، امیرالمومنین بیاد، که فکر رسول الله نبود، این دستور خدا بود. خدای متعال برای اینکه این حق اثبات بشه، جان عزیزترین های عالم و عزیزترین بندگانش آورد، عرضه کرد، جانشون آورد دیگه. اگه شما راست میگید، شما بردارید عزیزانتون رو بیارید، هر کیو میخواید بردارید بیارید، نفرین میکنیم، این نفرین بگیره. هر کی راست میگه، هر کی راست میگه، هر کی دروغ میگه. ببینید آیه قرآن اینه دیگه، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، هر کی دروغ میگه لعنت خدا بر او باشه، و نفرین و عذاب الهی. که پیغمبر فرمود اگر قبول نمی کردن، اگر اینها می آمدن، خود اینها عذاب می شدن. اونایی که می آمدن برای مباهله، عذاب که می شد، اول شکلشون عوض می شد، از آدمیت خارجشون می کرد خدا، بعد عذابشون می کرد، عذابی که اینایی که اومدن تو صحرای مدینه می رفت تا می رسید خود نجران همه اهلش عذاب می شدن اگه قبول نمی کردن، چون قرار بود هر کی دروغ میگه عذاب بشه. ببینید اصلا این کار بحث جان، آخه خدا قربونت برم میخوای حق رو اثبات کنی، خب چرا موضوع جان؟ عید قربان یادتونه؟ میخوای امامت بدی، چرا جان اسماعیل؟ وقتی جان امام، وقتی جان رسول الله، وقتی جان امیرالمؤمنین، وقتی جان حسنین، وقتی جان ائمه هدا علیهم السلام در کف اخلاص برای قربان شدن به خاطر اینکه شما انسانها به سعادت برسید، خدا میخواد از شما جانتون رو فدای این انسانی بکنید که جانش رو قبل از شما فدای شما کرده. آقا این چیز غیر منطقیه. امیرالمومنین رفت تو جای پیغمبر خوابید، چرا؟ جانش رو بده. ای بابا، خدایا ملکی چیزی، یک قصه، یک اتفاق دیگه ای. امیرالمومنین بخواب جای پیغمبر، اون 14 گروه رو نمیدونم قبیله و چی و چی و چی بزنن بکشن امیرالمومنین رو، چی؟ خب کشتن دیگه. ابو عبدالله رو کربلا زدن و کشتن، خب کشتن دیگه. آه شما چرا انقدر حساسید نسبت به این که به ولی فقیهتون اهانت نشه؟ به خاطر این که ولی فقیهمون سپر بلای ما بوده و هست و خواهد بود یک عمر. اسمتون لعمرکم، او شما رو حفظ میکنه، ولی شما رو حفظ میکنه، همیشه سپر بلای مردم ائمهشون بودن. من سپر بلای خودم رو از بین ببرم؟ اصلا بحث اعتقاد نه، بحث منطق. چرا شما اجازه نمیدید ما رهبر رو نقد کنیم بزنیم؟ یعنی چی نقد کنیم بزنیم از بین ببریم؟ حرمتش رو، جایگاهش رو، همه چیش رو از بین ببریم؟ اولا حرفتون غلطه، اولا دروغ میگید. تاجزاده ملعون، حجاریان ملعون، جریانهای خبیث مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت و احزاب کثیف اصلاحات، اولا دروغ میگید، دروغ میگید، مشکلات رو نسبت میدید به رهبر انقلاب. اولا دروغ میگید، بنزین رو ربطش میدید به رهبر انقلاب. مقام معظم رهبری فرمود این گونه شما سیاست گذاری کنید برای بنزین؟ دروغ میگید. آقا فرمود تو خط قرمزها رو شما در برجام همه رو زیر پا بگذارید که بعد برجام بشه خسارت محض، بعد میگید مشکلات برجام به رهبر شما برمیگرده؟ دروغ میگید، توهین میکنید، تهمت میزنید، حریم میشکنید. اونجایی که کسی حرف مقام معظم رهبری رو گوش کرده، حرف امام امت رو گوش کرده، سعادت دیده. آقا وزارت دفاع، نیروهای مسلح تحت امر خود رهبر معظم انقلاب، بیاد ببینید اوضاعش چجوریه. تو اوج تهدیدها، تحریمها، مشکلات داخلی، مشکلات خارجی، شما برید ببینید صنعت دفاعی ما چقدر روش کرده و بعد چقدر باعث امنیت نظام اسلامی، نه باعث امنیت جامعه اسلامی شده، جامعه جهانی اسلامی. شما اگر این قدرت دفاعی رو نداشتید، عراق از دست رفته بود، سوریه از دست رفته بود، یمن از دست رفته بود، جاهای دیگه از دست رفته بودن. اینجا کجاست؟ اونجاییه که مقام معظم رهبری تدبیر میکنه، مدیریت میکنه مستقیم. دیگه هیچ حزب و گروه و منش و هیچ نهله هست قرب زده و حقیر وارد نمیشه، دخالت نمیکنه. ما اگه قانون اساسی رو نداشتیم نمیدونم میخواستیم چی کار بکنیم. این تدبیر امام، الله اکبر از این تدبیر. با اینکه امام یه جاهایی نقد دم دارن، مثلا راجع به خود ولایت فقیه در قانون اساسی میفرمان، اینا که تو ولایت تو قانون اساسی اومده همه اختیارات امام نیستا، ولی خود همون امام محکم میست از قانون اساسی دفاع میکنه. روز مباهله کی رفت جانش رو بده؟ پیغمبر رفت جان بده. هر کی دروغ میگه رفته جان بده، رفته جان بده، عذاب برسه نابود بشه. کی سپر بلا شده رسول الله؟ کی سپر بلا شده فاطمه اطهر؟ کی سپر بلا شده حسنین علیه السلام؟ کی سپر بلا شده امیر المؤمنین علیه السلام؟ برای اینکه این دین حفظ بشه به واسطه دین ما حفظ بشیم، چون دین دین حیات به ما میده دیگه. لا حیات الا به دین ولا موت الا به جمود الیقین. دین به ما حیات میده. برای اینکه این دین حفظ بشه، یعنی حیات ما داشته باشیم تو جامعه، کی رفت خودش رو سپر بلا قرار داد؟ حسین ابن علی، ابا عبدالله الحسین، کربلا. کربلا اوج بیشرمیه که شما تو دهه ولایت و امامت، اوج بیشرمیه که شما در آستانه محرم به امام حمله میکنید. چی دارید محک میزنید؟ اعتقادات این مردمو، باورهای این مردمو.
ببینید آیا این مردم بین امامت، امامت امام معصوم و ولی خدا و امامت ولی فقیه، آیا میتونن تفکیک کنن؟ جدایی میتونن بندازن یا نه اینا رو یکی میدونن، در طول همدیگه میدونن؟ اینو میخواید امتحان کنید؟ من به والله تعجب میکنم از سکوت قوه قضاییه، از سکوت مسئولین و مراکز و ارگانهای اطلاعاتی امنیتی. آقا الان امنیت نظام اسلامی تهدید میشه وقتی شما میرید به سمت تحریک مردم بر اثر بر علیه رهبری نظام. خطرش از این دزدی ها و اختلاس ها خیلی بیشتره، از این ناامنی کردن مرزها خیلی بیشتره. شما دلهای مردم رو نسبت به ولی مردد بکنی، ریشه نظام رو از درون خوش کردی. مگه ما ندیدیم تاریخ اسلام چه بلایی سر اسلام اومد به خاطر تردید مردم نسبت به امام، تردید مردم نسبت به علی ابن ابی طالب؟ والله علی ابن ابی طالب روز قدیر خون باید بگرد، باید تصریح کنه قربونش برم، خودش باید بگه من کسی هستم که خدا فرموده باید برای من کشته بشوید. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. انا سبيله، منم باید برای من بجنگید. حسین ابن علی انقدر قریب بشه که بگه باید برای من جان بدید. من کان فینا بازلا مهجتا موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. ما میگیم جلسه بگیریم نگیریم، سینه بزنیم نزنیم، اصل امامت و ولایت رو حمله میکنن. ما از جلسه نگرفتن برای امام حسین بگذریم، از این حمله به اماممون نمیتونیم بگذریم. من نمیدونم چرا تو مملکت خبری نیست، چرا یه موضع رسمی درستی گرفته نمیشه. اصلا شما کی هستید که الان دارید یادداشت میدید، دارید توییت میزنید، دارید موج ایجاد میکنید برای رهبر انقلاب؟ شما کی هستید؟ چی هستید؟ نیم خطی و پاره خطی و یکی دو خطی تاجزاده، چند تا پشت سر هم رگباری شلیک بکنه بزنه، بعد حجاریان بیاد وسط، مغز متفکرشون بیاد وسط، دیگه یه صفحه مطلب بده میسه. اصل سیاست باید تغییر کنه؟ غلط میکنید شما اصل سیاست رو تغییر بدید. لعنت و نفرین بر کسی که به شما میدان داده که بیاد جلوی قانون اساسی بایستید، جلوی اصل محکم قانون اساسی بایستید، جلوی ایمان و باور یک ملت 80 میلیونی بایستید، ایمان و باور نسبت به امام و ولیش، و بعد سیاست تعیین کنید، سیاست خارجه تعیین کنید، سیاست داخله تعیین کنید. کی هستید شما سیاست تعیین میکنید؟
بشکنه دست مسئولی که باید الان امضا کنه حکم جلب اینها رو و نمی کنه. سینه بزنیم، سینه بزنیم، حق اماممون رو ادا کردیم، سینه میزنیم، عشق میریزیم، هیئت میگیریم با عظمت، با رعایت همه قواعد، به شرطی که اصل پابرجا باشه. زیر علم ولایت سینه زدن شرطه، و الا زیر علم ولایت سینه نزنی یعنی پای ولایت نایستی فقط برای حسین گریه کنی. گریه تو، سینه تو با گریه کوفی چه فرقی میکنه؟ با گریه شامی چه فرقی میکنه؟ حرف بزنید، سخنانها، موضع بگیرید، هیئتها، جریانها، نگذارید حمله به امامتون انقدر گسترده و وسیع بشه. تو تاکسی میشینی، تو در مغازه میری، کار کردن اینها، افکار عمومی رو منحرف کردن، بسیاری از افکار عمومی رو، رفی میبینی تمام تقصیرات رو گردن رهبر میندازه. اون راننده تاکسی یا اون کاسب در مغازه یا اون کشاورزه توی صحرا از کجا میدونه چی میگذره پشت این درهای بسته حاکمیت؟ در دولت چه میگذره؟ در جلسات اینها چه میگذره؟ در کیسی چه میدونه؟ چه اطلاعاتی داره؟ مردم گرفتار زندگی خودشونه. از امام دفاع باید کرد. چرا؟ چون مباهله کی رفت؟
کی حاضر شد به خاطر دین، خودش، ناموسش که صدیقه اطهر بود، ام ابیها، پارگ تنش که حسن و حسین بودن، جانش که امیرالمؤمنین بود، ببره برای کشته شدن، از بین رفتن، جانفشانی؟
کی؟ امام. همیشه این امامه که سینه سپر میکنه مقابل ما. ما داشتیم زندگیمونو میکردیم زیر ننگ سیسره شوروی، امریکا، اسرائیل، ناتوی اروپا، حکومت ننگین پهلوی زندگیمونو نمیکردیم. کی فریاد زد؟ امام. کی اول سینه خودش رو سپر کرد، تبعید رفت و قربانی داد؟ امام. نامردیم ما مردم اگر دفاع نکنیم از حق اماممون، نامردیم ما مردم اگر دفاع نکنیم از حق ولی فقیهمون. قاسم سلیمانی برای کی جان خود رو داد؟ برای حفظ امام. او دستور داده بود به سربازش، به امیر سپاهش که این جبهه را حفظ کن. او به فرمان امام در میدان بود 40 سال. اگر قاسم سلیمانی در میدان نبود، از این ملت چی باقی میموند؟ این مملکت رو کی حفظ کرد؟ که حالا انسانهای حقیر و پسی مثل تاجزاده و حجاریانها بیان حمله کنن، بیان تحریف ایجاد کنن، انحراف ایجاد کنن در افکار عمومی.
مباهله یعنی این. همشو میخواستم براتون بخونم. این دعای امروز، دعای امروز کسی که میخواد اعمال مباهله رو انجام بده. موسی بن جعفر علیه السلام یه توصیه ای داره، یه دعایی داره بعد از نماز. نمیرسم، من اصل حرفو زدم که اگه وقت نکردم اصل حرفو زده باشم. ما که معلوم نیستید فیدی فردا گفتن آقا همین جلسه رو هم نگیر. بعد از اینکه نماز خوندی، استغفار کردی، دو رکعت نماز خوندی، امروز روز مباهله. آقا موسی بن جعفر، همین موسی بن جعفر علیه السلامی که ایام ولادت وجود اقدسش، دو رکعت نماز میخونی، بعد از اینکه دو رکعت نماز خوندی استغفار میکنی 70 مرتبه، بعد شروع میکنی دعا کردن. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله فاطر السماوات والارض، الحمدلله الذی، ما روز مباهله است. حدیث موسی بن جعفر، من روایت موسی بن جعفر رو آورده بودم دیگه، الان خود این حضرتشون از ما بپذیرن. الحمدلله الذی ما فی السماوات والارض، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. حمد از عظمت ها و آفریده های خدای متعال. الحمدلله الذی عرفنی ما کنت و بهی جاهلن، ما نمیدونستیم، چیزی خدا به ما یاد داد که نمیفهمیدیم. ولولا تعریفه ایای لکنت و حالکن، اگر خدا به ما نمی آموخت ما نابود بودیم، ما هلاک شده بودیم، اگر اهل ولایت نبودیم بیچاره بودیم. از قال و قوله الحق قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اگر خدا به ما پای بندی ما رو به امامت و ولایت نیاموخته بود هلاک شده بودیم، نابود شده بودیم. اینو باید همه ما باید امروز تو بعد از نمازی که برای مباهله خوندیم باید با خدا میگفتیم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا فبین لی القرابت فقال سبحانه، قرابتشون چیه با خدای متعال ائمه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فبین لی البیت بعد القرابه ثم قال تعالی مبینا عن الصادقین الذین امرنا بالکون معهم و رد الیهم بقوله سبحانه. الحمدلله این بحثا رو ما قبلا مفصل داشتیم تو هیئت روز مباهله. بعد از بحث موالات اهل بیت و بعد از جایگاه اهل بیت علیهم السلام شکر خدا رو میکنی که شکر خدای را که ما رو در زمره کسانی قرار داد، مخاطب امری قرار داد که در قرآنش فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، باید شما با صادقین همراه باشید، یعنی با ائمه همراه باشید. فأوزح عنهم و ابان عن صفتهم به قوله جل ثناؤه فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. فلک الشکر یا رب و لک المن حیث هدیتنی و ارشدتنی حتی لم یخف علی الاهل و البیت و القرابه فعرفتنی نساءهم و اولادهم و رجالهم. ممنونم خدا که به من شناختی نساء اینهایی که در روز مباهله رفتن، یعنی فاطمه اطهر رو. ممنونم خدا که به من حسنین رو شناساندی، به من مردانشون رو شناساندی، پیغمبر اکرم امیرالمومنین علیه السلام رو. ولا اکثر رحمتن لهم به تعریف که ایاهم شعنه و عبانت که فضل اهله الذین بهم ادحزت باطل اعدائک و ثبت بهم قواعد دینک و لولا هذا المقام المحمود الذی انقذتنا بهی و دللتنا علی اتباع المحقین من اهل بیت نبیک صادقین صادقین انک الذين اسمتهم من لغو المقال و مدانس الافعال لخصم اهل الاسلام و ظهرت کلمت و اهل الالحاد. اگر جایگاه اینها رو به ما نشون نمیدادی، اگر حق ائمه ادا نمیشد، اگه این جایگاه، اگه این رفعت مقام و شأن رو کسی توجه بهش نمیکرد، چه اتفاقی میافتاد؟ دیگه اسلامی باقی نمیموند، دشمنی ها، خصومت ها نابود میکرد، همه چی رو نابود میکرد. کلمه الحاد ظاهر میشد، یعنی قدرت طاغوت ظاهر میشد اگر شما امام حق رو تعیین نمیکردی، اگه این جایگاه رو ایجاد نمیکردی، شما ولی فقیه رو نعمت نمیدادی، چی میشد؟ همون طاغوت ملعون مفلوک بدبخت پهلوی تو این مملکت بود و ما هم هیچی نداشتیم، نه ناموس، نه دین، نه فرهنگ، نه هیچی. یه مرور کنید رفقا، من امروز گفتم من اون مطالب اصلی شو بردارم قلم بزنم اینا رو راجبش صحبت کنم، هر چی این دعا رو زدم دیدم نه، همه دعا رو من مجبور شدم خط زیرش بکشم راجب همه این دعای بسیار مهم در روز مباهله که موسی بن جعفر میفرماد تو رو خدا وقت کنید یه مرور کنید. حالا ما که نمیرسیم، وقت مثلا باید تموم شده باشه. من ببینید تمام دعا، یعنی شما یک جمله پیدا نمی کنی تو این دعای موسی بن جعفر در روز مباهله، یک جمله پیدا نمی کنی که در مقام جایگاه امامت و ولایت و تکلیف ما نسبت به این جایگاه و اهمیت و ضرورت این فرمان عظیم الهی مباهله
یه جمله پیدا نمی‌کنی که مثلا یه جمله ضعیف‌تر از جمله دیگری باشه، حالا اون ضرورت نداشته باشه، اولویت دوم باشه، هر چی. من کل دعا رو مجبور شدم خط زدم، من بعد همه اینا رو امشب بگم، سه خطش رو فقط بهتون عرض کردم. برید مطالعه کنید، برید مطالعه کنید، تو رو حضرت عباس که بعد سر موقعش دفاع کنید، وای نسید تماشا کنید، انسان‌های پست و حقیر به امامتون حمله کنن، بعد بگید خب حالا ما هیئت بگیریم یا نگیریم. آقا امام سجاد توی کوفه همه گریه میکردن، همون شما گریه میکنید، پس کی امام حسین رو کشته؟ شعارهای محرم رو ما میخواییم براش گریه کنیم، میخواییم براش سینه بزنیم، میخواییم هی مرور کنیم، چی میخواییم بگیم؟ هی حاتم نزله. و شما که دارید ذلت رو میپذیرید، که ذلت چیه؟ اینکه اجازه بدی به امام جامعه حمله بشه، اجازه بدی. همین حجاریان که الان زبون باز کرده، تو سال هشتم حکومت خاتمی ملعون تو جلسه پنهانیشون تو لابی منحط نفاقشون، وقتی یکی گفتش مستقیم حالا آقا رو بزنیم، همین حجاریان گفت نه 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 بزنید، یه سینه چاکایی داره این آقا از هستی ساقطتون میکنه. چطور شده یه حجاریان الان دم پیدا کرده؟ کی بهش امنیت داده؟ به والله یه بارش ماییم، ما حزب الله ها و انقلابی ها، هی نسبت به اماممون حرف زدن، هی جامعه رو پر کردن اینکه مشکلات رو به امام تسری بدید. اصلا کاری ندارم که دارن اینها این کارو میکنن که بعدش یه فتنه دیگری بکنن، لابد الان دستور داره، این که برده است، حجاریان برده است، تاجزاده بردن، اینا بردن. وقتی امریکا داره میگه، اسرائیل داره میگه ما میتونیم روی اصلاح طلب، جریان اصلاح طلب حساب کنیم، وقتی میگه این جریان سبز، این جریان انحرافی رو ما باید تقویت کنیم، نقطه امید ما در داخل کشوره، معلومه اینا حرفشون حرف خودشون نیست. مسئولین امنیتی تکلیف شماست، کانالهای ارتباطی اینها رو با دشمن به مردم بگید، وظیفه دارید بگید، وظیفه دارید اطلاعات سپاه، اطلاعات وزارت اطلاعات، وظیفه دارید جریانات انحرافی رو، ریشش رو به مردم معرفی کنید، تا مردم حرف اینا رو باور نکنن، زمزمه کنن، نشخوار کنن کلمات اینا رو رو زبانشون، افکار عمومی منحرف نشه. ما یه بار سیلی خوردیم در اسلام، سکوت کردیم در اسلام نسبت به علی و حرمت علی، شکستن حرمت علی، عده‌ای وارد شدن، عده‌ای انسان پست و حقیر، سکوت کردن اونهایی که اهل حقن، چه شد؟ تبدیل شد نعمت خدا به نقمت. بسه دیگه، میخوایم چی کار؟ کرونا نگیریم، زنده بمونیم، زنده بمونیم که ببینیم به اماممون اهانت کنن؟ چه زندگی؟ ولا حیات ما از ظالمین الا برما. 42 سال با تمام قدرت این امام این مملکت رو حفظ کرده، امنیتش رو، دینش رو، فرهنگش رو، اقتصادش رو، زیر سنگین ترین بارها و حمله ها اینه دستمزد امامت و ولایت. مسئولین ارگان ها و نهاد ها و جریان های حزب الله و انقلابی و منبری ها و مدعاها و لیدرها و احزاب و گروه ها، همه شما مدیون امامید. حرف بزنید، موضع بگیرید، اجازه جولان ندید به اهل نفاق، به انسانهای پست و حقیری مثل اینها.
مباهله از امام رضا پرسیدن که کدوم آیه قرآن در فضیلت امیرالمؤمنین از همه مهمتره، از همه فراگیرتر و اصله. فضیلت امیرالمومنین که کلی آیه قرآن راجع به فضیلت امیرالمومنینه. امام رضا علیه السلام فرمودن این آیه مباهله، انفسکم مباهله. چرا؟ چرا اینو میفرما؟ چون امیرالمومنین جانش رو برداشت برد کف میدان. مباهله یعنی این دیگه، قربانی کنه تمام شه بره. خدا این جایگاه رو تعریف میکنه،
خدایا تو چرا با جان پیغمبر، چرا با جان علی، با جان فاطمه اطهر، با جان حسن این دین رو حفظ میکنی؟ یه جهتش به والله یه جهتش همینه، چون اینجا در آیات مباهله موسی بن جعفر داره استفاده میکنه از این آیه، دارم میگم حرف خودم نیست، خاک بر سر من اگر یک کلمه لال شملاهی پالای منبر اگر یک کلمه از خودم حرف بزنم. موسی بن جعفر چرا این آیه رو استفاده میکنه در دفاع از حق امام در مسئله مباهله؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. مباهله برای اینه که تو پای امامت بایستی، خدا این صحنه رو چیده تا تو بتونی ولایت مدار بشی. شما کلمات موسی بن جعفر رو تو این دعا ببینید، موسی بن جعفر از چی داره تشکر میکنه؟ مباهله اهمیت داره به خاطر اینکه جانشون رو برترین ها و عزیزترین های خدا جانشون رو بردن برای اینکه حق ثابت بشه، باطل مزمحل بشه. ببینم جون شما مسئولین عزیزتره یا جون حسنین و حضرت زهرا و امیرالمؤمنین؟ جون شما منبری ها و مداها و حزب اللهی ها و ارگان ها و جریان ها و اینا عزیزتره یا جون اهل بیت؟ چطور در دفاع از حق باید جان اهل بیت کف میدان باشه به دستور خدا، ولی ما باید ملاحظه کنیم؟ چقدر کی بی جرأت داده به اصلاحات تا این حد؟ کی جرأت داده این آقایون حزب اللهی بنشینن کنار هم یک بار، برای آخرین بار، برای اولین بار بنشینن با هم صحبت کنن؟ به جریان نفاق کی جرأت داده سهم هر کسی مشخص بشه؟ به جریان انحراف و جریان نفاق در این نظام کی جرأت داده؟ ما هاذه الجرأت علی الله و علی رسوله فینا اهل البیت. حجاریان کسی بود که جرأت داشت حرف بزنه؟ چند سال بود سکوتش رو شما دیده بودید؟ فقط چپاول بیت المال رو در واردات بی حد و حصر گندم فقط بی خبر داشت انجام میداد. 78 اینجا 90، تو این 20 سال چه اتفاقی افتاده که اینها قدرت پیدا کردن؟ بنشینیم حرف بزنیم، بنشینیم فکر کنیم. این موضوع مهمه، امامت موضوع اصل تو این جامعه. بکن فتح الله بکن یختم، امام زمان اصل الان در جامعه اسلامی. خب امام زمان ولایتش را توسط این نائبش داره الان جریان میده، پس ولایت فقیه اصلی ترین و مهمترین موضوع امروز و همیشه روز ماست تا ظهور بقیت الله العظم. جانمون هم در این راه باید بذاریم، چون اینها جانشون رو گذاشتن، از روز اول هم جانشون رو گذاشتن، همشون هم جانشون رو فدا کردن غیر از بقیت الله، اونم خدا نخواست، و آخر جانش رو او هم تقدیم خواهد کرد. محرم امسال میخوایم چیکار کنیم؟ ما راجع به چی حرف بزنیم؟ چی بگیم؟ شما داستان محوری جانفشانی برای امام رو از تو داستان کربلا حذف کن آقا، چی دیگه میمونه توش؟ شما بگید چی میمونه؟ شب عاشورا امام حسین علیه السلام اون از مکه که حرکت کرد فرمود من کان فینا بازلن محمهجته موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. همین هفته پیش دیگه، یا مترویه، هر کی برای حسین میخواد کشته بشه با من بیاد. ببخشید ما انقدر از مظلومیت ابا عبدالله، از شکل فاجعه ای که این ملعونین منافق آفریدن، از این انقدر صحبت کردیم که این قسمت اصلا مورد غفلت قرار گرفت. اونو باید بگیم، خوبم باید بگیم، خوبم باید تجسم کنیم، خون گریه کنیم، جون بدیم پای روزه ها، اصلا بحث توش نیست. ولی این بخش نباید مورد غفلت قرار بگیره. امام حسین تو مکه فرمود هر کی میخواد برای من کشته بشه بیاد. یعنی چی؟ یعنی قدیر، امیر المؤمنین قدیر رو چجوری معرفی کرد؟ هر کی برای من کشته بشه، ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله انا سبیله. یعنی همون حرفی که امیر المؤمنین در قدیر زد، امام حسین در کربلا زد. شما این اصل رو از تو واقعه کربلا بیارید بیرون. تو رو حضرت عباس، آهای شعرا، مدعاها، منبری ها، همه 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 چند درصد شعرهای عاشورایی و آیینی ما تو این فضاست؟ چقدر؟ تو این فضاست که آقا کربلا کشته شدن یک عده برای یک نفر است، حسین. خودش فرمود من کان فینا بازلا محجتا، خونشو بده برای ما، برای ما ائمه، برای من حسین. شب عاشورا هم همین شد. شب عاشورا ابا عبدالله الحسین برگشت فرمود ندیگه شما میتونید از واقعه کربلا شب عاشورا رو حذف کنید؟ شب عاشورا امام حسین چی فرمود؟ باز حرف قدیر رو تکرار کرد. فرمود چی؟ فرمود اینها با من کار دارن، منم میکشن، شما هم پاشید برید. قصه امامت و تمیدونم تبعیت و اطاعت و اینا، این عهدم هم امشب برداشتم، تا حالا گفتم بیاید دیگه میگم برید، تموم شد، برید. تنها چیزی که ابوالفضل علیه السلام رو بلند کرد، دونه دونه انصار امام حسین بلند شدن و اون شب گفتن ما میمونیم، تنها علت عاشورا، پدیده عاشورا، پدیدار شدن عاشورا چی بود؟ این بود که حسین جان ما برای تو کشته میشیم. اصلا ابوالفضل فرمود ما زندگیمون بدون شما، بدون شخص شما معنا نداره. بعد جالبه داستان کربلا چجوری ورق میخوره؟ خود این امام حسینی که این لشکر براش فدا میشه، تو رو خدا دقت کنید بچه هیتیا، کربلا رو عمیق ببینید و الا به خون امام حسین خیانت کردید. این امام حسینی که همه اینها برای او کشته میشن، این امام حسینی که همه این هفته تن برای امام حسین کشته میشن، وقتی یارانش کشته میشن چی میفرماد؟ فرماد لا خیر فل عیش و ادها اولا، من جان بعد از کشته شدن اینها رو دیگه نمیخوام. این امام خودش رو فدای یارانش میکنه. کربلا دیگه امام حسین بچی کشته شد، فرمود علی اکبر هم کشتن، عباس هم کشتن، ها اولا هم یعنی همه این انصار، اینا کشته شدن منم بکشن. آقا امام حسین اینا برای شما کشته شدن بمانید، اینا کشته شدن من نمیمانم. امامت یعنی این. رفقا تاریخ کربلا داره به ما میگه امام حسین فدای یارانش شد و یارانش فدای امام حسین و هر دو فدا شدن برای اینکه دین بمانه. شما این داستانو از کربلا بگیر، چی دیگه باقی میمونه؟ کشته شدن اینها برای حسین، کشته شدن حسین برای اینها، چی دیگه میمونه تو کربلا؟ علم و کتل و هیاهو و روزه و سینه و عزاداری همه برای اینه. ها نمیتونه 80 میلیون، نه، یه جهان اسلام نمیتونه بشینه تماشا کنه به حسین زمان اهانت بشه. بفهمید مسئولین امنیتی نمیتونیم تحمل کنیم، نمیشه تحمل کرد وقتی امیر سپاه این امام وحشیانه توسط امریکا کشته بشه و ما این امام دستور انتقام بده، یه عده برگردن بگن این امام باید بره با قاتل قاسم سلیمانی بنشینه، با او معامله کنه، گفتگو کنه، دوستی برقرار کنه تا مشکلات حل شه. نمیتونیم تحمل کنیم. میفهمید نمیتونیم. هر چی میخواید از ما بگیرید بگیرید، اما هویت ما، اصل ما، ریشه ما، اساس ما یعنی امامت رو نمیتونید بگیرید. بس جمع کنید این بازی لعنتی رو، جمع کنید این میدان عظیم انحراف افکار عمومی رو، این حمله به امامت ولایت رو تمامش کنید. ما از فقر و گرسنگی و زجر و شکنجه هزار بار حاضریم بمیریم، اما یک بار حاضر نیستیم تحمل کنیم به اماممون کسی توهین کنه، اهانت کنه، بر علیه او مردم رو بشورانه. نمیتونیم. ما آمدیم فدای این امام بشیم و این امام مانده تا فدای این امت بشه. داستان کربلا همیشه تکرار میشه، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. مسئله ما کرونا نیست، مسئله ما ویروس به مراتب خطرناکتر از کروناست
که به قلب و روح و فکر و اعتقاد این مردم نفوذ کرده، داره از درون میکشه اینها رو. جسمت سالم باشه، روحت مکدر باشه نسبت به امامت، این جسمو میخوای چه کار کنی؟ کدوم جهنمی ببری جسم سالمی که روح مکدر باشه نسبت به امام؟ کاش یه دولتی هم بود که از امام دفاع میکرد. حسین، با کاری که تو کردی ما حتی روی گریه کردن رو هم نداریم، خجالت میکشیم. برای چی جان خود رو فدا کردی؟ لیستن قضا عباد که من الجهاله و حیرت زلاله، یعنی برای اتصال ما به امام جان خود رو دادی و ما بعد از 1400 سال الان داریم داد میزنیم تو رو خدا دفاع کنید از امام، نه اتصال به امام داشته باشید، از امام دفاع کنید جلوی 4 نفر انسان حقیر. ان قحیفتی من احیول ادی جار یا ابل حسن فی السباق. اونایی که رفتن علی رو بکشن قدار کشای مثلا جزیره العرب بودن؟ شما بگید. خود حضرت زهرا میفرماد نه، کسی نبودن، حتی قبیله سرشناسی هم نداشتن. ان قحیفتی من احیول ادی جار یا ابل حسن. اونا که گفتن یا علی یا بیعت میکنی یا میکشیم، تو جامعه هیچ ارزشی نداشتن. تاریخ میخواد تکرار بشه. شما نباید بذارید، نباید بذارید. الان به فاطمه میخواد این جامعه. فاطمه اطهر برای همین رفت سینه سپر کرد که نگذاره پسترین انسانها، حقیرترین انسانها امام حق رو تحقیر کنن، امام حق رو تضعیف کنن، امام حق رو به قتل برسونن. برای همین فاطمه اطهر به میدان رفت. شما فکر میکنید بعد از این که الان مردم رو تحریک کردن، بعد از این که تونستن مردم رو بر علیه امام بسیج کنن، قدم بعدی این منافقین چیه؟ به حضرت عباس اینا خوناشامتر از یزیدیان در کربلان، به حضرت عباس قسم، اینا دستشون به حسین برسه دیگه قطعه قطعه میکنن، تکه تکه میکنن. جریان نفاق ببینه امام رو زمین افتاده، دیگه نمیگه من شمشیر دارم یا ندارم، با عصا میزنه، با لگد میزنه به پیکر بی جان ابا عبدالله، میره اسب و نعل تازه میکنه بر بدن، با کینه و با نفرت میتازه. اینا اینن، بدونید بفهمید. یه بار آهای شیعیان، یه بار امامتون زیر سم اسبها موند، بسه دیگه. یه بار ناموس و عترت علی رو ناقه عریان نشست، شهر به شهر دیار به دیار گشت، بسه دیگه. به خدای احد و واحد قسم، اینا این آدم های خوناش هامو میبینن بعد میگن تسلیم شو رهبر به این دشمن. یعنی چی؟ کافی این دشمن مسلط بشه، به خدای احد و واحد قسم، همین انسان های حقیرن، همین هان که بیان سیلی به صورت رقیه بزنن، تازیانه به گرده زینب کبرا بزنن، همین ها. کلو یوم عاشورا، کلو ارزن کربلا. لذا فقط خدا زینب رو حفظ کرد، چون زینب میفهمه عمیقا ابا عبدالله الان تو این صحرای بی آب و علف چه کار داره میکنه. ابا عبدالله چرا غارت شده خیمه هاش؟ زینبه که میفهمه ابا عبدالله رو چرا انقدر با کینه ضربات مختلف به پیکرش زدن، سرش رو از بدن جدا کردن. زینبه که میفهمه، فقط اوه که عمیقا میفهمه. چی بگه به مردم کوفه؟ مردم کوفه میدونی سر کیو از بدن جدا کردید؟ کسی که جانشو برای شما داد. داره میرسه حسین کربلا، چند روز دیگه میرسه کربلا. این چند روزه فکر کنم همین ایام، بله دیگه
همین روزاست، این منزل زباله خبر قتل مسلم باید همین روزا رسیده باشه به ابا عبدالله. چند روز پیش مسلم کشته شده، اینا هم از کوفه راه افتادن، اینا هم از مکه داره افتادن برسن به کوفه، تو این روزاست، دیروز امروز کیه نمیدونم، ولی تو همین روزهاست که ابا عبدالله فرمود قد قتل مسلم و هانی، کشته شدن. من احب من کمول انصراف فلی انصرف، هر کی دوست داره از من جدا بشه برگرده، برگرده. همه ی حاجی ها جدا شدن، برگشتن، رفتن. نوشته فقط خونواده ی حسین که با او هم مدینه را افتاده بود وایستاد، همه رفتن. من احب من کمول انصراف، دل مردم رو عوض کنی این جوری میشه ها، سر به زنگا امامو تنها میذارن. امام فرمود هر کی دوست داره بره بره. شب عاشورا فرمود برید همتون، که میدونم دوست ندارید برید ولی برید، عهدو برداشتم. ولی تو منزل زباله فرمود هر کی دوست داره بره. اونایی که دوست داشتن امامو تنها بذارن تنها گذاشتن. نگو افکار عمومی بر علیه امام اگر تحریک بشه چه اتفاق، این دل اگر چرکین بشه وقتی که حسین باید به مسلخ برده بشه. من احب منکم الانصراف. حسین کجا تو میخوای بری؟ یه هدف فقط داره ابا عبدالله الحسین. به برادران، به پسران مسلم برگشت گفت من از این راه بر نمیگردم تا انتقام برادرم مسلمو بگیرم. لا اله الا الله، حسین مسلم اصلا اومد برای تو فدا بشه و تو میخوای خودتو برای یارت فدا کنی؟ امام اینه بچه ها، اگر جانتون رو برای امام فدا کنید، امام کسیه که شما سرتون درد بگیره سرش درد میگیره. قصه شما قصه امامتونه، قصه شما قصه امامتونه.